نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران در ایران، در اولین لحظه هایی که جمعه شروع شده آخر هفته در ایران. از هر شهری که همراه شدید با ما تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بشنوید در نیمه شب ایران. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. در اولین ثانیه های شروع 25 بهمن ماه با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوها و تحلیل هایی که همکارانم تهیه کردند همراه شما هستم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با وندی شرمن و گنادی کاتیلوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه در ژنو در مورد نشست صلح سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها مذاکرات دولت سوریه و مخالفان پس از 3 روز پیشرفتی نداشته و طرفین همچنان یکدیگر را مسئول خشونت‌ها در این کشور معرفی می‌کنند و برنامه‌ای هم برای دیدار در روز پنجشنبه نداشتند. بنابراین گزارش مخالفان روز سه‌شنبه طرحی را برای تشکیل دولت گذار مطرح کردند، اما دولت سوریه از بحث درباره آن خودداری کرد و اصرار دارد که مذاکرات بر سر پایان دادن به آنچه تروریسم می‌خواند باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار با عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر در مسکو برای او در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر آرزوی موفقیت کرد و گفت در صورت انتخاب او به ریاست جمهوری مصر مناسبات دو کشور محکم‌تر خواهد شد. آقای السیسی هنوز نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر که ظرف 6 ماه آینده برگزار خواهد شد به طور رسمی اعلام نکرده است. دیدار جنرال السیسی از مسکو در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود خرید تجهیزات نظامی از روسیه به ارزش 2 میلیارد دلار نیز قرار است مورد گفتگو قرار گیرد. عبدالفتاح السیسی ابراز امیدواری کرده است که ارتش‌های روسیه و مصر همکاری‌های تکنولوژیک نزدیک‌تری داشته باشند. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزاد کردن 65 تن از شبه نظامیان از زندان در نزدیکی کابل عمیقاً ابراز تأسف کرد. این شبه نظامیان مظنون به عضویت در طالبان روز پنجشنبه از زندان در بگرام که کنترل آن سال گذشته از سوی نیروهای آمریکایی به دولت افغانستان انتقال یافت آزاد شدند. سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت هر گونه نتایج احتمالی این تصمیم را بر عهده دولت افغانستان دانست. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که دستور آزادی این شبه نظامیان را صادر کرده با توصیف زندان بگرام به کارخانه طالبان سازی گفت که تعدادی از زندانیان این زندان مورد شکنجه قرار گرفتند. شکنجه هایی که به گفته او آنها را از کشور خود بیزار می کرده. به گفته مقام های افغان هیچ مدرکی برای اثبات گناهکار بودن این عده در دست نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا 2 مرد صبح پنجشنبه در محله کوزه‌گری شیراز در ملأ عام به دار آویخته شدند. اتهام‌های یکی از این 2 نفر قتل و تجاوز و دیگری روبودن و شکنجه و تجاوز به دختران و زنان و سرقت اموال آنها اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز ایران از هند خواسته است 1.5 میلیارد دلار از پول نفتی را که از ایران وارد کرده با لغو بخش از تحریم‌های ایران مطابق توافقنامه هسته‌ای ژنو بپردازد. به گزارش رویتر به نقل از منابع هندی حدود 3 میلیارد دلار از پول نفت ایران به خاطر تحریم‌ها در بانک‌های هند مسدود شده است. به گفته این منابع که نامشان برده نشده باقی مانده بدهی هند به ایران نیز به شکل روپیه در بانک هندی UCO نگهداری می‌شود. انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد از مقامش کنارگیری میکند. آقای لتا گفت روز جمعه استعفایش را به رئیس جمهوری خواهد داد. تصمیم انریکو لتا پس از آن اعلام شد که حزب خود او، حزب چپگرای دموکراتیک، به رهبری ماتو رنزی شهردار فلورانس از حمایت از دولت ائتلافی 10 ماهه نخست وزیر خودداری کرد. رهبران ترکیه، پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در آنکارا دیدار کردند. هدف از این دیدار ارتقای همکاری‌های اقتصادی، مبادلات فرهنگی و مسائل امنیتی میان این کشورها اعلام شد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سئول با وزیر خارجه کره جنوبی گفتگو کرد. جان کری در حالی به سئول رفته است که قرار است رزمایش مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی به زودی برگزار شود و کره شمالی در این باره هشدار داده است. در دیداری کم سابقه در روز چهارشنبه میان مقام‌های ارشد دو کره، کره شمالی خواستار به تعویق افتادن این رزمایش شد و تهدید کرد که در غیر آن صورت مانع از ملاقات اعضای خانواده‌هایی خواهد شد که در دو سوی مرز زندگی می‌کنند. جان کری از کره جنوبی به چین و اندونزی خواهد رفت.
مینا بهارمست، مرسی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما باز هم خبر داریم، اگر همراه ما باشید، اگر بیدار هستید بمونید، 25 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه رو دنبال کنید. در سایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. افزایش صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی روزانه تا 100 هزار بشکه. و آمریکا آزاد شدن 65 زندانی طالبان را از بگرام در افغانستان محکوم کرد. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دات کام را میشنوید، با ما بمونید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که صادرات نفت خام ایران در ماه ژانویه روزانه تا 100 هزار بشکه افزایش پیدا کرده. این نهاد مستقل بین‌المللی که در پاریس مستقر است و به 28 کشور صنعتی مصرف کننده انرژی خدماتی مشورتی میده، در گزارش ماهانه خودش اضافه کرده که برخلاف افزایش فروش نفت به 3 کشور عمده آسیایی، صادرات نفت ایران به کره جنوبی، تایوان و سوریه در ماه ژانویه کاهش داشته. از نادر صدیقی بشنویم.
آژانس بین المللی انرژی که یک نهاد مستقل مشورتی برای کشورهای باختری است، میگوید که صادرات نفت ایران بار دیگر روند صعودی پیدا کرده که نتیجه کاهش فشار تحریم‌های غرب علیه دولت ایران است. در گزارش ماهانه این آژانس که روز پنجشنبه انتشار یافت، گفته می شود که صادرات نفت خام ایران به کشورهای ژاپن، چین و هند بیشتر شده و به 1,320,000 بشکه در روز رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه پیشین خود گفته بود که ایران در سال گذشته میلادی حدود 1,070,000 بشکه صادرات نفت داشت که نسبت به سال 2012 میلادی 450,000 بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد. این نهاد بین المللی تصریح کرده که صادرات نفت ایران از زمان تحریم‌های غرب تا پایان سال گذشته میلادی حدود 60% افت کرده، ولی در 3 ماه اخیر به صورت متوالی افزایش داشته است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی، میگوید که پتانسیل صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات بسیار بالاست، ولی به سرمایه‌گذاری‌های کلان و تکنولوژی مدرن غرب نیاز دارد.
توجه داشته باشین که صنعت نفت ایران به طور کلی در این 35 سال اونطور که باید رسیدگی بهش میشد و توجه بهش میشد و حفظ میشد انجام نشده، به ویژه در اون 8 سال زمان جنگ. بعد از اونم هرگز نتونست به حدی برسه که میبایست باشه. در این 2-3 سال گذشته که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، خرید نفت از ایران تنزل پیدا کرده، معمولاً چاهای نفت یک نظر تکنولوژی افت دارن، یعنی که تولید که نکنه مشکلات فنی ایجاد میکنن. همینطوری خود دولت اسلامی هم اشاره میکنه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری احتیاج داره، نه در در مورد نفت، بلکه در حد گاز، یعنی پارس جنوبی هم را بندازید. بنابراین همونجور که آژانس بین‌المللی مطرح کرده، تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشه، صنعت نفت ایران بیشتر تنزل پیدا میکنه و بیشتر صدمه میبینه. صنعت نفت ایران احتیاج به بازسازی دوباره بنیادی داره که حداقل 300 میلیارد دلار احتیاج داره که ما برسیم به همون 4 میلیون بشکه‌ای که تولید می‌کردن تا 2-3 سال پیش.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش خود تأکید کرده که به رغم سخنان مقام‌های دولت ایران، در شرایط کنونی امکان جذب سرمایه‌های چشمگیر در چارچوب توافق موقت هسته‌ای فراهم نیست. در همین حال دبیرخانه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اعلام کرده که تولید نفت ایران در ماه ژانویه 2,733,000 بشکه در روز بوده که نسبت به میانگین تولید سال گذشته میلادی حدود 40,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه یک گفتگو بشنویم. امین قریشی سربستانی ایرانی 47 ساله‌ای هست که در ماه مه سال 2013 میلادی سال گذشته به تحمل 30 ماه زندان در آمریکا محکوم شد. دادگاهی در نیویورک این ثروتمند ایرانی رو که بعد از بازداشت در فرودگاه به اتهام صادرات تجهیزات ماهواره‌ای به ایران از طریق شرکتی در امارات متحده عربی انجام داده بود، محکوم کرد. قانونی که آقای سربستانی بر مبنای اون در حال حاضر در زندانه، 3 هفته بعد توسط خزانه‌داری آمریکا تغییر کرد و صادرات اون تجهیزات به ایران آزاد شد، اما او همچنان در زندان هست. حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که وکلای این ایرانی زندانی در آمریکا در تلاش هستند برای کاهش محکومیت و آزادی او. این خبرگزاری جملاتی از نامه‌ای منتشر کرده که آقای سربستانی در آن نوشته او نه فعال سیاسی بوده، نه انگیزه سیاسی داشته، بلکه یک شهروند روی زمینه که معتقد اینترنت معجزه‌ای در تاریخ بشریته. درباره همین پرونده بشنویم و همینطور درباره احتمال تغییر نظر قاضی دادگاه فدرال در نیویورک که هانا کاویانی با دانیل جی کالینز گفتگو کرده، وکیل ساکن شیکاگو.
در بررسی یک پرونده معمولی درباره صادرات، شخص به صادرات چیزی بدون دریافت مجوز مربوطه متهم می شود. وقتی که درباره صادرات به ایران صحبت می کنیم، با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر این کشور توسط آمریکا، مجوزهای زیادی صادر نشده است. در نتیجه نقض قانون در زمانی انجام می شود که مجوز لازم برای صادرات را نداشته باشید. وقتی که این کار را انجام دهید، قانون آمریکا را زیر پا گذاشته و به دادگاه می روید. قاضی هم می تواند شما را به زندان محکوم کند. در پرونده نیویورک این اتفاق افتاده و قاضی حکم به زندان داده است.
بله، آقای سربستانی به تحمل 30 ماه زندان محکوم شد، اونم با توجه به قانونی که تنها چند هفته بعد توسط خزانه‌داری آمریکا تغییر کرده. قانونی که کمتر از 1 سال پیش تغییر کرد درباره صادرات تلفن‌های همراه، تلفن‌های ماهواره‌ای و سایر خدمات در ارتباط با اینترنت بود. آقای کالینز، نظرتون درباره این حکم و تغییر قانون پس از صدور حکم چیست؟
این مطمئناً یک وضعیت بسیار نادر است. این فرد اخیراً به اتهام نقض قانون محکوم شده، اما آنچه که او به خاطر آن محکوم شده مدت‌ها پیش از باز شدن پرونده و چند سال پیشتر و در طول یک بازه زمانی انجام شده است. وقتی که قانون دائماً تغییر می‌کند، هیچ راهی پیش روی متهم برای آزادی نمی‌گذارد. آنچه دولت میگوید این است که متهم در زمان این اقدام را انجام داده که خلاف قانون بوده است، و اگر این قانون بعدها تغییر کرده، رویکرد دولت نسبت به فرد و مجرمیت او تغییر نمی کند. در این پرونده اختلاف نظرهایی وجود داشت، اما قاضی نپذیرفته و با دولت هم نظر شده است. از همین روز که پرونده نادری است و برخی با متهم همدردی می کنند، اما چیزی که باید بدانیم این است که دقیقاً درباره صادرات چه تجهیزاتی صحبت می کنیم. از جزئیات پرونده این موضوع مشخص نمی شود. ما می دانیم که تجهیزات ماهواره‌ای که همکنون می توان برای صادرات آن مجوز دریافت کرد جزو این محموله بوده، اما نمی دانیم که چیز دیگری هم بوده است یا نه. من شخصا بسیار کنجکاوم که پاسخ این سوال را بیابم.
اونطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده، دادستان فدرال در نیویورک پس از صدور حکم گفت که به اشتباه درباره ماهیت تجهیزاتی که به خاطر صادرات اونها آقای سربستانی هم اکنون در زندان بزرگ نمایی کرده. این موضوع تغییر در پرونده آقای سربستانی نداده و وکلا همچنان در حال تلاش برای ایجاد تغییر در حکم 30 ماهه هستند. آیا به نظر شما این اظهارات و همچنین تغییر در قانون ممکنه که به تغییر نظر قاضی پرونده بیانجامه؟
اگر چنین اتفاقی بیفتد و از میزان حکم زندان کاسته شود، برای من جای تعجب خواهد داشت، چرا که همه چیز با عطف به ماسبق بررسی می شود. این رویکرد قاضی خواهد بود و تغییرات بعدی نظر قاضی را تغییر نمی دهد. مطمئناً چنین وضعیتی باعث همدردی و پشتیبانی از متهم می شود، اما اطمینانی ندارم که وضعیت او تغییر کند.
دانیل جی کالینز بود، وکیل ساکن شیکاگو که قبلا دادستان فدرال در آمریکا بوده. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد وضعیت پرونده امین قریشی سروستانی ایرانی که در سال گذشته به تحمل 30 ماه زندان در آمریکا محکوم شد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
سری بزنیم به کشور همسایه ایران، به افغانستان. آزاد شدن 65 زندانی طالبان از زندان بگرام در افغانستان باعث شده که سفارت آمریکا این اقدام دولت افغانستان رو محکوم کنه و اونها رو عامل کشته شدن نیروهای ناتو و غیر نظامیان بدونه. این 65 زندانی که روز پنجشنبه از بگرام آزاد شدن، به گفته مقام‌های افغان بدون برگزاری دادگاه و مستندات قانع کننده سالها در حبس بودند. با این وجود سفارت آمریکا گفته مجرمان خطرناکی که به افغان‌ها آسیب می‌رسونن و صلح و امنیت افغانستان رو تهدید می‌کنن باید در دادگاه‌های افغانستان به دست عدالت سپرده بشند. حسین قویمی از رادیو فردا در این مورد با بکتاش سیاوش گفتگو کرده، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان، و از او پرسیده که چرا دولت افغانستان این زندانی‌ها رو آزاد کرد.
من فکر می‌کنم که بحث آزادی زندانیان طالب از زندان بگرام چیز تازه‌ای نیست. این اقدام همیشه در ردیف یک سلسله از اقدامات آورد که پیش از این ما شاهدش بودیم که از جانب رئیس جمهوری افغانستان روی دست گرفته شد. ابتدا رئیس جمهور گفت که دیگر خارجی ها حق عملیات شبانه در افغانستان را ندارند. به این دلیل یک مقدار میدان بازتر گذاشت به طالب ها که او تعداد از طالب هایی که توسط این عملیات از بین می رفتن یا بازداشت می شدن، اینا دانستن کارشان رونق بیشتر بتن، فعالیت های بیشتری بکنن و بیشتر جان افغان ها را بگیرن. اقدام دومش بحث خروج سربازان آمریکایی از ولایت میدان وردک بود. رئیس جمهور پافشاری کرد که نیروهای آمریکایی به دلیل عملیات شبانی کنجا انجام داده بودند می باید ولایت وردک را ترک می کردند. و به علاوه از این رئیس جمهور افغانستان از ناتو خواست که دیگر به نیروهای ارتش ملی، پلیس ملی و امنیت ملی افغانستان کمک هوایی نکنه. در صورتی که یکی از فرماندهان ارتش افغانستان خواستار چنین کمکی از ناتو میشه، بازداشت میشد یا حداقل از وظیفه‌اش برکنار میشد. اینا مجموعه از اعمال هستند که رئیس جمهور افغانستان روی دست گرفته و رئیس جمهور صراحتا در صف نزدیکی و دوستی با طالبا قرار دارد. گمان میکنه که بیش از حد وجهش آسیب رسیده در 12 سال گذشته.
آقای مکتاش سیاوش، شما به عنوان نماینده پارلمان افغانستان، آیا در جمع نمایندگان پارلمان اکثریت حمایت میکنند از این موضع آقای حامد کرزای؟
رئیس جمهور کرزای نحوه بازی را بسیار شخصی ساخته و تا حد توانش پارلمان را به عنوان یکی از ارکان مستقل نظام هم تحت تاثیر خود آورده. من باور دارم که ریشه های طالبانی در درون مجلس بسیار عمیق و بسیار مستحکم است.
آقای بکتاش سیاوش، ارتش آمریکا اعلام کرده افرادی که توسط دولت افغانستان آزاد شدند افراد خطرناکی هستند که به طور مستقیم در مجموعه حملاتی که به مرگ یا جراحت نیروهای ناتو منجر شده دست داشتند. سفارت آمریکا هم آزادی این 65 زندانی رو تأسف بار خونده. آیا این اقدام برای مقابله با نفوذ آمریکا در افغانستان محسوب میشه از نظر شما؟
باور من است که یک جای کار پای آمریکایی ها هم میلنگه. آمریکایی ها هم برای رئیس جمهور افغانستان میدان میدهند تا ای که جست و حرکات ضد آمریکایی بگیره و نحو او وجهه زیر پا شدهش ترمیم بکنه. من باور ندارم که اگر آمریکا نخواهد آقای کرزای آبشان بتونه بخورند. و بسیار روشن است که نه رئیس جمهور کرزای توانایی داره نه جسارت داره. باور من است که به نحوی در یک تبانی با دولت ایالات متحده آمریکاست و تلاش دارن آمریکایی ها که حالا در هنگام رفتن حداقل کاری که برای آقای کرزای بکنن است که اون مار زخمی را بیشتر از این زخمی نکنن، فرصت بدن برش که یک مقدار اجرای مانورها بکنه، چون دیگر فصل کرزای با عنوان یک مهره سوخته در افغانستان به پایان رسیده.
آیه بکتاش سیاوش، از بیانات شما اینطور استنباط میشه که مخالف حامد کرزای هستین، پس به نظر شما چرا آقای کرزای در ظاهر با آمریکایی ها به چالش برخواسته و این تفاهم نامه دفاعی امنیتی با آمریکا رو امضا نکرده که 10,000 نیروی نظامی آمریکا همچنان در افغانستان باقی بمونند؟
من فکر میکنم که رئیس جمهور کرزای تلاش خواهد کرد و این تلاش هایش هم در راستای اقداماتی است که چهره‌ش ترمیم بکنه، به عنوان یک دست نشانده آمریکایی‌ها مطرح نشه، آدم نشان بده خودش که دارای اقتدار و صلابت در تصمیم گیری‌هایش بوده، با بزرگترین متحدش میتونست وارد جدال‌های سنگین شود و در نهایت میتونست یک موافقتنامه با این اهمیت رد بکنه. من فکر می‌کنم تلاش آقای کرزی است که بیش از این خودش خرد و خمیر نکنه. اگر رئیس جمهور کرزی تلاش بکنه چهره مثل نوری المالکی از خود نشان بده، بحث عراق با افغانستان متفاوت است. نوری المالکی از حمایت بسیار کلان ایرانی ها برخوردار بود، دولت جمهوری اسلامی ایران، و من باور دارم که اونجا واقعا کار به جای رسیده بود که کارت به استخوان رسید که آمریکا عراق را ترک کرد. اما در افغانستان بحث فرق میکنه. امریکا فعلا با آقای کرزی به عنوان یک فرد طرف است و بیش از این من فکر نمی‌کنم کرزی را جدی بگیره. مطرح رئیس سازمان استخبارات امریکا هم گفته که ما مطمئن شدیم تا حدی که رئیس جمهور کرزی موافقتنامه را امضا نخواهد کرد و منتظر می‌مانیم. یکی از سناتورهای آمریکایی گفتند که برای جمهور بعدی امضا بشه.
بکتاش سیاوش بود، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد آزاد شدن 65 زندانی طالبان از زندان بگرام در افغانستان که آمریکا این کار رو محکوم کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
20 دقیقه بامداد در تهران و ما همچنان با شما هستیم. سعی بزنیم به برلین به دو دلیل، یکی در مورد دیوار برلین بشنویم و بعد از اون هم همراه میشیم با بابک غفوری آذر که در جشنواره فیلم برلین حضور داره. بعد از فرو ریختن دیوار برلین، کانی علوی، یک هنرمند ایرانی با دریافت بودجه‌ای از دولت آلمان همراه با 118 نقاش از 21 کشور روی این دیوار نقاشی کردند و بعد این دیوار گالری بخش شرقی برلین نامگذاری شد. به پاس خدمات کانی علوی در نگهداری این دیوار، این هنرمند چند سال پیش مدال لیاقت عالی‌ترین نشانه آلمان رو دریافت کرد. از این دیوار که به هر حال یکی از جاذبه های توریستی شهر برلین هم محسوب میشه بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان بشنویم در آلمان.
دیوار برلین که 28 سال این شهر را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده بود، نزدیک به 24 سال پیش فرو ریخت. درازای این دیوار که به دور برلین کشیده شده بود 155 کیلومتر بود که 45 کیلومتر آن از وسط این شهر می‌گذشت. دو ماه پس از فروریزی دیوار برلین، کانی علوی، هنرمند ایرانی که 34 سال است در این شهر زندگی می‌کند، دست به ابتکاری نو زد و تصمیم گرفت از طریق هنر نقاشی نگذارد بخش کوچکی از این دیوار نیست و نابود شود. درباره روند شکلگیری دیوار نقاشی شده برلین و یا گالری بخش شرقی بیشتر بشنویم از کانی علوی، سرپرست آن.
هنری که ما 1990 روی دیوار برلین پیاده کردیم طوریه که واقعا جهانی شده و از تمام کشورهای دنیا مردم میان از این دیوار برلین که 1300 متر طولش هست دیدن میکنن.
برای این دیوار 1300 متری آقای کانی علوی که 24 سال هستش که دست نخورده باقی مونده و آثار نقاشی بروی اون هست، این آثار دارای چه حال هوایی است؟
در 1990 که ما با هنرمندهای مختلف دنیا رابطه برقرار کردیم که اینا اومدن از نزدیک دیوار برلین دیدن، بهشون پیشنهاد کردیم ایده‌ای رو روی این دیوار برلین پیاده بکنن که جنبه تبلیغی نداشته باشه. خوشبختانه ما تونستیم هنرمندا رو راضی کنیم که هنری روش پیاده کنن بیشتر جنبه دوستی داشته باشه، صلح باشه و علی جنگ باشه. ما تونستیم این دیوار برلین رو 1990 مدت 6 ماه 1300 مترش رو نقاشی کنیم.
و چند نقاش روی این دیوار باقی مانده 1300 متری نقاشی کرد؟
118 هنرمند از 21 کشور دنیا دعوتشون کردن اومدن برلین، تونستن که این دیوار رو نقاشی کنن و اون ایده‌ای که واقعا خودشون از ته قلب دوست داشتن بتونن هنرشون رو روی دیوار پیاده کنن.
این نقاشی ها آقای کانی علوی طی این 24 سال گذشته آیا بر اثر برف و باران و سرما صدمه ای ندیدن؟
تو سالهای اول آره، چون امکاناتمون زیاد نبود، هر نقاشی بر خودش یه رنگی رو می آورد روی این دیوار نقاشی میکرد. بعدش برای بازسازیش این بار از یه متریال درستی تونستیم دیوار برلین رو بازسازی کنیم و این دیوار دوام بیاره.
آقای کانی علوی، شما تا اونجا که من اطلاع دارم به خاطر فعالیتاتون روی این دیوار جایزه اول دولت آلمان هم نصیبتون شده.
سال سالهایی که من زحمت کشتم دیوار برلین رو با هنرمندان نقاشی کردیم و تونستیم هنر دوستی رو تو جهان نشون بدیم، این هنر دیوار رو ثبت رسیده و به خاطر همینم طریق پارلمان آلمان جایزه لیاقت.
علاوه بر دریافت مدال و نشان لیاقت، کانی علوی سرپرست دیوار نقاشی شده برلین و یا گالری بخش شرقی در ادامه گفتگو با ما از دریافت بودجه معادل 2.5 میلیون یورو از دولت آلمان برای بازسازی و حفظ و نگهداری این دیوار هم یاد کرده. سوای این اثر هنری که به صورت یکی از جاذبه‌های معروف توریستی شهر برلین در آمده، آقای علوی بر قطعه ای از دیوار برلین به اندازه 3.5 متر در 3 متر دو شهروند آلمانی از شرق و غرب این کشور را هم نقاشی کرده که پس از فروریزی این دیوار یکدیگر را در آغوش گرفتند. این اثر سنگین و حجیم هنری از سوی دولت آلمان به سازمان ملل اهدا و در باغ این نهاد جهانی در شهر نیویورک نصب شده تا همگان از آن دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
25 دقیقه وامداد در تهران هست. همچنان در برلین بمونیم، بریم سراغ بابک غفوری آذر که در 64مین جشنواره فیلم برلین حضور داره. در طول شب‌های گذشته همچنان با ما بوده. بابک، فیلم پرسر و صدای ایرانی عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان در حال نمایش هست. دومین نمایشش چطور بود؟ همچنان هم از فیلم استقبال شده؟
سلام میگم به تو زده و سلام به همراهان رادیو فردا. امیدوارم که شب خوبی رو تاکنون سپری کرده باشن. بله، هم اکنون که من الان دارم با شما صحبت میکنم مقابل سالن نمایش دهنده یه فیلم عصبانی نیستم هستم در مجموعه سینماکس خاخ جشنواره فیلم برلین. هم اکنون هم میشه گفتش که نشست گفتگوی سازندگان این فیلم با تماشاگران در حال برگزاری است. دقایقی است که این فیلم به پایان رسیده. استقبال از این فیلم میتونم بگم بهتر بوده در نوبت دوم نمایش این فیلم نسبت به نوبت اولش، و با توجه به اینکه حالا عوامل فیلم هم حضور دارن و به نوعی هم که نمایش این فیلم در محل کاخ جشنواره داره انجام میشه، در مجموعه سینماهای نزدیک به کاخ جشنواره، میشه گفت که مهمترین نوبت نمایش این فیلم پشت سر گذاشته شد و اون چیزی که از واکنش تماشاگران و صحبتهایی که مطرح شده به نظر میرسه که رضایت اونها رو هم جلب کرده. حالا صحبتهایی که عوامل و حالت پرسش و پاسخی که تماشاگران باهاشون هم داشته باشن میتونه نکته های دیگری برای این فیلم بیفته، با توجه به اینکه دو نوبت نمایش دیگر هم از نمایش فیلم عصبانی نیستم باقی مونده، یکی فردا شب و یکی روز 16 فوریه روز آخر جشنواره.
این فیلم خیلی اصولا فیلم پرسرصدایی بوده هم داخل ایران هم خارج از ایران. همین یکی دو شب گذشته در مراسم اختتامیه در آخرین لحظه ها از بخش مسابقه کنار گذاشته شد، دلایل مختلفی هم البته براش عنوان شد. میتونی خیلی کوتاه برای کسایی که نمیدونن موضوع فیلم چه هست بگی چرا انقدر این فیلم حساس شده؟
ببین، نکته‌ای که درباره فیلم مطرح هست اینه که این فیلم خیلی به صراحت از وضعیت امروز ایران به ویژه نوع نگاه جوانان و مسائلی که در میان قشر نسل تازه ایران می‌گذره صحبت می‌کنه. اینکه شخصیت اول فیلم یک جوانی هستش که به دلیل ستاره دار شدن از دانشگاه خارج شده و به نوعی فیلمساز داره تبعات این اتفاق و اینکه این نوع تصمیمات بر روی نسل جوان ایران چه اثری خواهد گذاشت، چگونه ممکنه مسیر یک فرد تغییر بکنه که لزوماً خوشایند نخواهد شد و پیش بیاره. اضافه بر اون ما داریم میبینیم به نوعی که مسائل مرتبط با فشارهای اقتصادی به ویژه 4 سال اخیر بر ایران و اتفاقاتی که موضوع تحریم‌ها بر زندگی افراد مختلف جامعه به خصوص در کلان شهری مثل تهران گذاشته چگونه خواهد بود، این هم میشه اضافه کرد که خب نوع روایت و زبانی که فیلمساز به کار گرفته خیلی سریع و تلخ هم هستش. یعنی به نوعی همینجا هم الان تماشاگران جشنواره برلین دارن از نمایش فیلم بیرون میان، مشخصه که فضای متاثر کننده فیلم بر اونها هم تاثیر گذاشته. حتی بیننده‌ای که خارج از ایران هستش و به نوعی به عنوان تماشاگر خارجی داره با فیلم برخورد میکنه، همه اینها فیلم عصبانی نیستم و
فیلم حساسی
تره، فیلم خاص و اتفاق ویژه‌ای برای سینما ایران.
بابک چیز زیادی نمونده به پایان جشنواره، به ما بگو که کدوم فیلم ها در بولتن جشنواره یا در نشریات بیشتر مطرح شدن به عنوان فیلم هایی که شانس بیشتری دارن که به خرس طلایی برسن.
میشه در مجموع از این چیزی که منتقدان تا به حال در رسانه‌های مختلف مطرح کردن نام سه فیلم رو به عنوان فیلمایی که ممکنه شانس داشته باشن نام بردش. یکی فیلمی که امروز به نمایش در اومد، فیلم پسر بچگی ساخته ریچارد لینکلیتر، دیگری فیلم نروژی در راستای ناپدید شدن، و دیگری فیلم 71 که در روزهای ابتدایی جشنواره به نمایش آمد از بریتانیا. این چه فیلم داره در صحبت ها بیشتر نامش شنیده میشه، هرچند که خب معمولا داوران جشنواره های بین المللی دیده شده که تصمیمات خیلی متفاوتی گرفتن. میشه پیش بینی کرد اما از این چه فیلم دست خالی برلین رو تک نخواهم کرد.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر، در 64مین جشنواره فیلم برلین حضور داشت با ما بود. اگه در شب‌های آینده هم ما رو همراهی کنید با بابک خواهیم بود و میتونید آخرین اخبار جشنواره فیلم برلین رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد جمعه 25 بهمن ماه. سلام میکنیم به شمایی که بیدارید و ما رو همراهی میکنید و احتمالاً همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. این مجله رو ادامه خواهیم داد با یک برنامه حدود 10 دقیقه‌ای که برنامه .com هست. قبل از .com بریم سراغ خبرها. مینا برامس باز هم برگشته به استودیو.
با سلام دوباره. آتش بس در شهر حمص سوریه روز پنجشنبه به مدت 3 روز دیگر تمدید شد. بنا به گزارش‌ها به نقل از فرماندار این شهر محاصره شده، این تمدید آتش بس با هدف تخلیه غیر نظامیان باقی مانده در شهر صورت گرفته است. به گفته فرماندار شهر، از روز جمعه گذشته و زمان اعلام آتش بسی که به میانجیگری سازمان ملل برقرار شد، 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی از این شهر جنگ زده تخلیه شدند. بنابر همین گزارش، در حالی که زنان برای خروج از شهر ممنوعیتی ندارند، سوابق مردان بین 15 تا 55 سال از سوی دولت بررسی می شود. پیش از این در نشست ژنو میان دولت سوریه و مخالفانش توافق شد که برای کمک های بشر دوستانه به ساکنان شهر حمص آتش بس چند روزه اعلام شود. وزیران خارجه ایران و روسیه آغاز روند تحقق توافقات ژنو را که 20 ژانویه آغاز شده موفقیت آمیز ارزیابی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف، طرفین ضمن ابراز رضایت از این روند تحولات برنامه هسته‌ای ایران را هم بررسی کردند. بنابر همین گزارش، به نقل از خبرگزاری نووسی روسیه، اجرای دقیق توافقات مشترک میان طرفین بار دیگر از سوی ایران و روسیه مورد تأکید قرار گرفت. وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه تأکید کرده است که توسعه همکاری‌های تجاری و بازرگانی از دیگر مسائل مورد بحث میان وزیران خارجه ایران و روسیه بوده است. 80% منابع آبهای زیرزمینی ایران در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد. معاون وزیر نیروی ایران گفته است که آبهای زیرزمینی که بیش از 50% نیازهای آبی ایران را تأمین می کند، نسبت به 4 سال گذشته وضعیت وخیمتری یافته. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، رحیم میدانی معاون وزیر نیروی ایران با انتقاد از بودجه سال 93 با تاکید بر آنچه که منابع مالی اندک در این بخش خوانده، گفته است که اعتبارات لازم از بخش آب دریغ شده که قابل جبران نخواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در دیدار با عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر در مسکو برای او در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر آرزوی موفقیت کرد و گفت در صورت انتخاب او به ریاست جمهوری مناسبات دو کشور محکم‌تر خواهد شد. آقای السیسی هنوز نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر که ظرف 6 ماه آینده برگزار خواهد شد به طور رسمی اعلام نکرده است. دیدار جنرال السیسی از مسکو در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود خرید تجهیزات نظامی از روسیه به ارزش 2 میلیارد دلار نیز قرار است مورد گفتگو قرار گیرد. عبدالفتاح السیسی ابراز امیدواری کرده است که ارتش‌های روسیه و مصر همکاری‌های تکنولوژیک نزدیک‌تری داشته باشند. و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با وندی شرمن و گنادی کاتیلوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه در ژنو در مورد نشست صلح سوریه گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری ها مذاکرات دولت سوریه و مخالفان پس از 3 روز پیشرفتی نداشته و طرفین همچنان یکدیگر را مسئول خشونت ها در این کشور معرفی می کنند و برنامه‌ای هم برای دیدار در روز پنجشنبه نداشتند. بنابر این گزارش مخالفان روز سه‌شنبه طرحی را برای تشکیل دولت گذار مطرح کردند، اما دولت سوریه از بحث درباره آن خودداری کرد و اصرار دارد که مذاکرات بر سر پایان دادن به آنچه تروریسم می‌خواند باشد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. اما اگر به اینترنت دسترسی دارید فراموش نکنید در سایت ما radiofarda.com اخبار رو میتونید دنبال کنید، هم به شکل مفصل در بخش سمت راست سایت و هم به شکل سرخط خبرها و خبرهای کوتاه در سمت چپ. اما بریم سراغ برنامه .com. اگر اهل اینترنت و تکنولوژی و گیجت و نرم افزارهای تازه هستید با حامد پارسی همراه بشید تا 10 دقیقه دیگه تا در مورد همین مسائل بشنوید. همچنان هم البته با رادیو فردا بمونید. ما امیدواریم که شما جمعه آرام و خوشی داشته باشید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، ما برنامه تازه‌ای از سدیه.com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه نتایج پژوهشی رو مرور می‌کنیم که نشون میده زنان احتمالاً به شکل هدفمندتری به گشت و گذار در فیسبوک می‌پردازن تا مردان. در دنیای خبرها هم برای شما از تغییرات تازه در مدیریت یوتیوب، سرویس به اشتراک گذاری ویدئوی گوگل خواهیم گفت. تغییراتی که پایانی بر مدیریت مدیر ارشد ایرانی تبار یوتیوب بر این سرویس محبوبه.
یک حال خبر.
گوگل در تازه ترین تغییرات مدیریتی خودش سوزان ووچیتسکی ارشدترین مقام زن این شرکت رو به هدایت سرویس یوتیوب انتخاب کرد. خانم ووچیتسکی تا کنون در نقش معاون ارشد مدیرعامل، سرپرستی بخش آگهی‌ها و بازرگانی گوگل رو بر عهده داشت و در پست جدید خودش جایگزین سالار کمانگر مدیر ارشد ایرانی تبار گوگل میشه. هم خانم ووچیتسکی و هم سالار کمانگر همکاری خودشون رو با گوگل در سال 1999 15 سال پیش آغاز کردند. با این تفاوت که سالار کمانگر نهمین فردیه که به استخدام گوگل در آمده و سوزان ووچیتسکی اندکی پس از او به عنوان 16مین کارمند گوگل به این شرکت پیوست. آقای کمانگر متولد سال 1355 در تهرانه و از 4 سال پیش هدایت یوتیوب رو در دست گرفته. آقای کمانگر در زمان پیوستن به گوگل تنها 22 سال داشت. نزدیک به 10 سال بعد در سال 2010 گوگل سالار کمانگر رو که در اون زمان هدایت بخش فعالیت‌های جاری گوگل رو بر عهده داشت به مدیریت یوتیوب انتخاب کرد. یوتیوب که یک سرویس به اشتراک گذاری ویدئوه، در فوریه سال 2005 پایه‌گذاری شده و کمتر از 2 سال بعد در اواخر سال 2006 گوگل اون رو خریداری کرد و به خدمات خودش افزود. مشخص نیست که پس از تغییرات صورت گرفته در مدیریت یوتیوب چه مسئولیتی به آقای کمانگر واگذار شده، اما خبرگزاری رویترز از شایعاتی گزارش داده که حاکی از انتقال احتمالی سالار کمانگر به بخش سرمایه‌گذاری گوگل.
شبکه‌های اجتماعی.
آیا زنان به شکل هدفمندتری فیسبوک رو دنبال می‌کنند و وقت خودشون رو به شکل مفیدتری در فیسبوک صرف می‌کنند؟ به تازگی نتایج یک پژوهش توسط وبسایت‌های استاتیستا و مشبل منتشر شده که نشون میده ظاهراً کاربران زن فیسبوک بیش از مردانی که در این شبکه اجتماعی عضویت دارند میدونن که از فیسبوک چی میخوان و در فیسبوک دنبال چه چیزی میکردند. این نظرسنجی پرسش‌هایی رو در مورد کاربری این شبکه عظیم اجتماعی مطرح کرده و نتایج کلی اون از این حکایت داره که هیچ یک از مدل‌های کاربری فیسبوک نیست که در اون کاربران مرد از زنان عضو فیسبوک پیشی گرفته باشند. در این بخش از برنامه اجازه بدید نگاه جزئی‌تری بکنیم به نتایج این نظرسنجی.
یک
یکی از کارکردهای شبکه اجتماعی از جمله اینه که کاربر میتونه یک موضوع رو به طور همزمان با تعداد زیادی از کاربران به اشتراک بگذاره. این نظرسنجی نشون میده که نیمی از کاربران زن فیسبوک در هنگام استفاده از این شبکه اجتماعی به این نکته توجه دارند و براشون مهمه که با قرار دادن پست یا عکسی در فیسبوک کاربرای زیادی به طور همزمان به این محتوا دسترسی پیدا میکنن. این نسبت برای کاربران مرد پایین‌تره و از هر 5 مرد عضو فیسبوک این ویژگی تنها برای 2 نفر حائز اهمیته.
فیسبوک با امکانی که برای به اشتراک گذاری نامحدود عکس و ویدیو به کاربراش میده، این روزها به یکی از منابع اصلی بارگذاری و استفاده از عکس و ویدیو تبدیل شده. توی نظرسنجی مشخص شده که بیش از نیمی از کاربرای زن فیسبوک، یعنی حدود 54%، برای دیدن عکس‌ها و ویدیوهای جدید به فیسبوک سر میزنن. تو این مورد هم مردهای کمتری با هدف دیدن عکس و ویدیو به فیسبوک سر میزنن، به طوری که از هر 5 نفر 2 نفر در استفاده از فیسبوک این کار کرد رو دنبال میکنن.
یکی از کارکردهای فیسبوک به اشتراک گذاری مطالبی در مورد زندگی شخصی کاربران و کامنت گذاریه. این کارکرد از معدود مواردیه که به یک میزان توجه کاربران زن و مرد فیسبوک رو جلب میکنه. کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه برای اطلاع از تحولات زندگی دوستاشون یا برای دریافت و دنبال کردن نظرات اونها به این شبکه اجتماعی سر میزنن و به طور کلی از هر 5 نفر 2 نفر با این هدف از فیسبوک استفاده میکنن.
اما فیسبوک پرکاربرترین شبکه اجتماعی و از جمله جایی برای به اشتراک گذاشتن مطالب سرگرم کننده و جذاب. این موضوع هم در کاربری زنان عضو فیسبوک جلب توجه میکنه، به طوری که تقریباً از هر 5 نفر 2 نفر اعلام کردن که یکی از دلایلشون برای استفاده از فیسبوک دنبال کردن مطالب سرگرم کننده است. نسبت مردایی که با این هدف به استفاده از فیسبوک میپردازن باز هم کمتر از کاربرهای زنه، به طوری که از هر 3 کاربر مرد فقط 1 نفر اعلام کرده که برای دنبال کردن مطالب سرگرم کننده به فیسبوک سر میزنه.
دنبال کردن خبرها از دیگر مواردیه که کاربران زن و مرد فیسبوک به یک اندازه به اون توجه دارند. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک 3 نفر چه مرد و چه زن اعلام کردند که با خبر شدن از اخبار و رویدادهای جاری یکی از دلایل سر زدن اونها به فیسبوکه.
بخشی از کاربرای فیسبوک هم در کاربری این شبکه عظیم اجتماعی اهدافی انسان دوستانه دارن و به این نکته توجه دارن که راههایی رو برای کمک به دیگرون پیدا کنن. تو این موضوع هم سهم زنها بیشتر از کاربران مرده، به شکلی که از هر 3 کاربر زن 1 نفر به پیدا کردن راههایی برای کمک به دیگرون توجه داره. این نسبت در میان کاربرای مرد 1 نفر از هر 4 نفره.
در این حال مسیر کمک کردن به دیگران مسیری دو طرف است. یعنی همونطور که شما در یک شبکه اجتماعی سعی می‌کنین به کاربران دیگه کمک کنین، انتظار دارین که راهنمایی‌ها و حمایت‌هایی هم از اونها دریافت کنین. زنان عضو فیسبوک به این کارکرد هم بیش از مردان توجه دارند و از هر 10 کاربر زن 3 نفر یکی از دلایل استفاده از فیسبوک رو استفاده از راهنمایی و کمک دیگران عنوان کردند. مردان به نسبت کمتری به این کارکرد فیسبوک توجه دارند و تقریبا از هر 20 نفر 3 نفر در کاربری فیسبوک به امکان استفاده از راهنمایی و کمک دیگران توجه دارند.
اما یکی دیگه از کارکردهای فیسبوک که زنان و مردان به یک اندازه به اون توجه دارن، امکان دریافت نظرات دیگرون در مورد مطالب، عکس‌ها و فعالیت‌های فیسبوکیه. این موضوع هم تقریباً به نسبتی مساوی به دل مشغولی زنها و مردهای عضو فیسبوک بدل شده. گرچه نسبت به دیگر دلایل کاربری این شبکه عظیم اجتماعی سهم کمتری رو به خودش اختصاص میده. به طور کلی از هر 10 کاربر فیسبوک چه زن و چه مرد برای 2 نفر مهمه که بازخورد کاربرای دیگر رو در مورد محتوا و فعالیت‌های فیسبوکی خودشون دریافت کنن.
این نظرسنجی در ماه‌های اوت و سپتامبر سال 2013 با مراجعه تلفنی به 1800 کاربر بالای 18 سال فیسبوک تهیه شده و نیمی از پرسش شوندگان از طریق تلفن‌های همراه و نیمی از اونها از طریق تلفن‌های ثابت مورد پرسش قرار گرفتند. فیسبوک در حال حاضر به طور ماهانه بیش از 1,200,000,000 کاربر فعال داره که 54% از اونها رو مردان و 46% از اونها رو زنان تشکیل میدن.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.